بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. ادامه فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها به زنهای مهاجر و انصار که برای عیادت ایشون آمده بودند رسیدیم به اینجا. الا هلم فاسمع و ما عشت اراک الدهر عجبا و ان تعجب فعجبا قولهم لیت شعری الى اي سناد استندوا و الى اي عماد اعتمدوا و با اي قربت تمسكوا و على اي ذريت اقدموا و احتنكوا لبئس المولى و لبئس العشير و بئس الظالمين بدلا استبدلوا والله الظناب بالقبادم والعجز بالكاهل فرغما لمعاطس قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ويحهم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون اما لعمري لقد لحقت فنظره ريثما تنتج ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وضعافا مبيدا هنالك يخسر المبطلون و یعرف البطالون غب ما اسس الاولون ثم طیبوا عن دنیاكم انفسا و اطمئنوا للفترة جعشا و ابشروا بسیف صارم و سطوت معتد غاشم و هرج شامل و استبداد من الظالمین ما یدع فیعکم زهیدا و جمعكم حسيدا فيا حسرتا لكم و انا بكم و قد عميت عليكم ان الزمكموها و انتم لها كارهون. ترجمه تحت لفظی میکنم چند جمله را بعد به اندازه اینکه خدای متعال توفیق بده توضیح مختصری عرض میکنم. الا هلم فاسمع، این تعبیری است که وقتی میخوان بگن چیز عجیبی است، سخن عجیبی است، شنیدنی است، بیاد بشنوید. میگه هلم فاسمع، آها بیایید بشنوید. و ما عشت اراک الدهر عجبا، این هم یک ضرب المثل است در عربی که میگن هر قد زنده بمانی هر روز روزگار چیز عجیبی به تو ارائه خواهد داد. تو فارسان بعضی جاها میگن که هر روز آدم میگه چیز عجیبی نبینه چشمش نابینا میشه. در عربی میگن و ما عشت اراک الدهر عجبا، هر قد زنده بمانی روزگار چیز عجیبی به تو نشان خواهد داد. من تعجب فعجب قولهم، اینجا اقتباس میکنن از آیه قرآن. لیت شعری الا ای سنادن استندو، کلام در این بود که مردان شما مهاجرین و انصار بد انتخابی کردند، بد راهی رفتند، کار بدی کردند که علی را گذاشتن رفتن سراغ دیگران. اون مطلب عجیب اینه که آخه به چه دلیلی، به چه ملاکی این کار کردند؟ یه وقت فرض کنید آدم دنبال یک کسی میره، یک کسی به انتخاب میکنه، حالا توی این انتخابات و اینا به یک کسی رأی میده، یه وقتی پول زیادی تقسیم میکنه، میگن چرا رأی دادید به اینا؟ میگن اونقدر پول بهمون داده. اینا کسی پولی بهشون نداره. یا این شخصیت برجسته ایست در دنیا، شهرت داره، مردم میشناسنش، علاقه داره، به او رأی میدن، میگن چرا به این رأی دادید؟ آقا این شخصیت مهم نیست، همه دنیا میشناسنش. اینا که همچه آدمایی نبوده. یه وقتی کسی اهل عبادت و تقوای فوق‌العاده ایست، میگن به خاطر معنویتش، تقواش، به او علاقه داشتیم، به او رأی دادیم. اینا همچه شهرتی به عبادت هم نداشته. یه وقتی کسی شجاع است، دلیر، دلاوری ها کرده تو جنگ ها، جایی دیگه قهرمان ملی شده، بالاخره یه امتیازی داره میان در میان یک جمعی به فاصله چند ساعت، شب چند ساعت هم نمیدونیم شده باشیم. این قضیه اتفاق یافت، این باید خیلی آدم برجسته‌ای باشی، شناخته شده‌ای باشی، امتیاز داشته باشی. خدا او را تعیین کرده بود، پیغمبر سفارش کرده بود، خودش ویژگی‌های ممتازی داشت. آخه به چه دلیل شما این کار کردید؟ حالا در غیر از این خطبه در جایی داره که خبر دادن به امیرالمومنین، وقتی فرمود به چه مناسبت، گفتن که اختلاف شد بین مهاجرین و انصار. مهاجرین گفتن ما خب نزدیکان پیغمبر هستیم، همشهری‌های پیغمبر هستیم، ما اولا هستیم از شما، به این دلیل از میان مهاجرین انتخاب کردیم. خب اگر به این دلیل بود، ما که علاوه بر همشهریگری برادرزاده پیغمبر هستم، پسر عموش هستم، دامادش هستم، ما عترت پیغمبریم، چطور سراغ ما نیومدن؟ اگر نزدیکی به پیغمبر ملاک بود، کی از ما نزدیکتر به پیغمبر؟ و چه ملاکی داشت این کار؟ کاش میدونستم، ای کاش میفهمیدم آخه به چه دلیلی، به چه سندی اینا استناد کردن. الا ای عمادن اعتمدو، به چه ستونی تکیه دادن، به ایت عروتن تمسکو، به چه دستگیره ای متمسک شدن. وقتی آدم یه جایی داره میفته پرت میشه، یه جایی میچسبه، یه دستگیره محکمی میگیره که پرت نشه. اینا همیشه دستگیره محکمی نبودن. معلاعیت ذریتن اقدم و وحدنکون، به چه ملاکی سراغ اینها رفتن و به چه دلیل ذریه پیغمبر را، عترت پیغمبر را رها کردن و اون را مغلوب خودشون کردن. لبئس المولا و لبئس العشیر، باز اقتباس میکنه از آیات قرآن. بعد یار و یاوری انتخاب کردن، بعد هم نشین و هم دمی انتخاب کردن. و بئس الظالمین بدلا، اون بدلی که انتخاب کردن ظالمین، بد بدلی است. استبدلوا والله الظناما بالقبادم، اینا اومدن به جای اینکه افراد پیشگام در اسلام، پیشگام در تقوا، پیشگام در شجاعت، در جنگ و دلاوری، در همه فضائل، به جای اینکه اینا رو انتخاب کردن، عقب افتاده ها رو انتخاب کردن. که از نظر کمالات هیچ امتیازی نداشتن، اینا جز عقب مونده ها و کاروان اسلام هستند. مل عجز بالکاهل، به جای اینکه سر را بگیرن دم را گرفتن، سر را رها کردن ته را گرفتن. فرغم من لمعاتس قوم يحسبون انهم يحسنون صنعا. معاتس جمع معتس هست، یعنی اتسگاه. بینی را گاهی تعبیر زیبایی بخوان بکنن میگن اتسگاه. در ادبیات عربی مرسوم، وقتی میخوان کسی را خیلی حقیرش کنن، خارش کنن، یا بگن خیلی شکست خورد، از بین رفت، میگن بینیش به خاک بالیده شد. ما میگیم مثلا دماغش سوخت، مثلا یه همچین. در عربی میگن بینیش به خاک بالیده شد. رغم انف، فرغم لمعاتس قوم، بینی های کسانی به خاک مالیده باد که خیال میکنن کار خوبی انجام دادن، در صورتی که اینها در واقع اهل فساد و افسادن. ویحهم افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع. باز از آیه قرآن تمثل می‌نمید. آیا کسی که راه حق را نشون میده باید ازش تبعیت کرد؟ یا کسی که راه را بلد نیست را باید بهش یاد داد و بهش نشون داد؟ کدوم مولا هسته؟ شما میدونید این کسایی که انتخاب کردید اینا معارف حق را درست نمیدونن. در خیلی جاها میان سراغ علی، سراغ اطرت پیغمبر، راه را بلد نیستن، میان از اینا یاد میگیرن. خب آیا باید از کسی که راه نماست و راه را بلد هست پیروی کرد، یا از کسی که خودش هم بلد نیست باید از دیگران بپرسی؟ اما لعمری لقد لحقت. در واقع این خطبه حضرت را میشه به سه بخش تقسیم کرد. یه بخشش قسمتی بود که در جلسه قبل خوندیم، توبیخ مهاجرین و انصار بود که علی را رها کردن، در صورتی که اگر با علی بیعت کرده بودن و از او پیروی کرده بودن، او راه سعادت را بهشون نشون میداد، مثل کسی که بر مرکب راهواری سوار است، آرام اونها را حرکت میداد بدون اینکه خستگی پیدا کنند و اون را به سرعت به منزل میرساند. این تقریبا حاصل اون بخش قبلی بود که در جلسه قبل. در اینجا مقایسه ای میفرماید بین امیرالمومنین با کسانی که انتخاب کردن که اینا هیچ طرف نسبت نیستن. اگر اهل بیت سر جامعه حساب بشن، اونا دوم جامعه هستن. اگر اینا پیشگام هستن، اینا عقب موندگان و دنبال روها هستن. چطور پیشگامان را رها کردید و به جای اونها سراغ دنبال روها رفتید؟ این بخش یک مقایسه است بین اون کسی باید انتخاب کنن و اون کسی که اونا انتخاب کرده. قسمت آخرش پیشبینی است، برای اینکه حضرت میدید که چه خواهد شد. اینجا با یک لحن تحکم‌آمیزی، لحنی که لحن توأم با استهزاء است، یکی از فنون بلاغت است که در مواردی لحن کلام طنزآمیزی، خودش یکی از فنون بلاغت در قرآن هم داریم. کسانی که روز قیامت اونا رو در جهنم میاندازند و دیگه جهنمی میشن، راه خروج ندارن، اینا وقت تشنه میشند و آب میخوان از خازنین و خازنین جهنم که یه آبی به ما بدید، اونها یه آب داغی میدن که احشاش رو میسوزانی. میگن ذق انک انت العزیز الکریم. بچش اینا، شما خیلی عزیز و محترم هستید که این آب داغ جوشان رو بهتون بده. ذق انك انت العزیز الکریم، به جهنمی میگه. این یک خلاصه توبیخ است. این که آب داغ بدن بسوزونه احشارشون، بعدم بگن نوش جانید، عجب نوشابه لذیذی، خیلی احترامت کردیم، این آب رو بهت دادیم. این خیلی بیشتر میسوزونه طرف رو، یعنی عذاب روانی است. جهنم همه جور عذابی داره، حتی این عذابای روانی هم داره. این لحن طنزآمیز نسبت به اینها یه همچه حالتی داره. میگه خب کردید، حالا نوش جونت، حالا که خیلی دلتون خوشه که شطور خلافت را به چنگ آوردید و برای سوار شدید و میتازید، خیالتون هم راحت، خب راحت باشید. اما طولی نمیکشید، این شطوری که آبستن شده خواهد زایید. وقتی میزاد اون وقت به جای این که شیر یا از پستانه هاش بنوشید، خون تازه ازش خواهید دوشید. ثم احتلبوا ملء العقب دما عبيطا، لگن پر لبریز از خون تازه ازش میدوشید. حالا خیال میکنید شیر شتر خواهید خورد و شما را شفا خواهد داد، نوش جونت. حالا بگذارید بزار شما شیرش را بدوشید و خواهید دید که شیر نیست، این خون تازه است که دارید ازش میدوشید. و ابشروا بسیف صارم، بشارت میدم به شما، مژده میدم که عاقبتی کارتون اینه، شمشیری برنده که بر شما رحم نمی کنه و ظالم ستمگری که شما رو درو می کنه. شاید اشاره باشه به حکومت بنی امیه و امثال حجاج و اینا که مردم رو درو می کردن. حالا خیالتون راحته که بله، حالا چند ما خلافت رو به دست آوردیم، اونی که دلمون می خواست شد. و فنظرتون ریثما تنتج، حالا آبستن است، بگذارید بزاد، وقتی زایید ثم احتلبوا ملء العقب دما عبيطا، لگن پر از خون تازه بدوشید ازش. و ضعافا مبیدا، زهر مار خطرناک کشنده. هنالک یخسر المبتلون، اون وقت است که کسانی که راه غلط رفتن زیان خواهند کرد و به زیان خودشون پی خواهند برد. حالا که خیال میکنید خیلی کار خوبی کردید. و یعرف البطالون غب ما اسس الاولون، و آیندگان خواهند فهمید که شماها که این کار را کردید چه نتیجه ای، چه فرجام بدی به بار آوردید. شاید خودتون نفهمید، ما آیندگان خواهند فهمید که این بذری که کاشتید چه گیاه زهرآگینی به بار آورد. فیا حسرتا لکم و انا بکم، خیلی جای حسرت و افسوس داره بر شما که شما را کجا میبرند، به چه عاقبتی مبتلا خواهید شد. و قد عمیت علیکم، اما این جریان آینده بر شما مخفی است، الان نمیبینی، من میبینم به چه روزی مبتلا خواهید شد. ان الزمکموها و انتم لها کارهون، من میتونم شما را مجبور کنم به یک کاری که شما دوست ندارید و دلتون نمیخواد. من چگونه میتونم شما را مجبور کنم که بیایید همون راهی که خدا و پیغمبر گفتن برید، دست از هوای نفسانیتون بردارید؟ چاره ای ندارم، باید این واقعیت را من هم بپذیرم. ان الزمکموها و انتم لها کارهون. همطور که عرض کردم این فرمایشات حضرت سه بخشی، یعنی ما میتونیم سه بخش تقسیم کنیم. اولش اشاره کردم که چطور شد که شما علی را رها کردید، این تحلیل جامعه شناختیش چیه؟ مخصوصا با این توضیحاتی که بعد دادن که اینایی رو که شما انتخاب کردید هیچ امتیازی نداشتن، هیچ صلاحیتی برای این کار نداشتن. علی اون مزایا رو داشت که اگه باش بیعت می کردید و اعتماد می کردید خیر دنیا و آخرت براتون می آورد. چرا علی را رها کردید؟ برای اینکه از قاطعیتش می ترسید. دلتون می خواست یک کسی سر کار باشه که بتونید باش کنار بیایید، با هم بسازید، منافع را تقسیم کنید، انعطاف داشته باشید، سختی رو نباشید. در یک کلمه علی مشکل سختگیریش بود. اون در مقابل حق انعطاف پیدا نمی‌کرد، دست از حق بر نمی‌داشت به خاطر خواسته دیگران و دوستان و همراهان و همپیمانان و همحزبی‌ها. و اون مر حق را عمل می‌کرد. این بود که شما علی را بر نتافتید، او را رها کردید، رفتی سراغ کسانی که بتونید باشون بسازید، اونها هم با شما بسازند. این مهمترین درسی است که ما برای زندگی اجتماعیمون باید از این جریان تاریخی و از این فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها بگیریم. اولا ما که در میان این 1.5 میلیارد تقریبا مسلمان دنیا افتخار پیروی از اهل بیت را داریم، سعی کنیم یک شباهتی به اینا داشته باشیم. کسانی که اینقدر تابع هوا و هوس خودشون هستند که باد هر روزی به هر طرفی بیان میل میکنن، به هر صورتی منافعشون بهتر تأمین میشه، اون راه را و اون روش را میپذیرن و هر کس بهتر به نفعشون کار میکنه رفیق میشن، کنار میان. این روش علی نیست. انسان علوی اینجور نباید باشه. ویژگی که به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها تو این فرمایششون روش تاکید کردن، اون صلابت و قاطعیت و انعطاف ناپذیری است. حکم خدا همین است که خدا فرموده، نه یک سر سوزن باید تفرید کرد درش، نه درش افراد. حق اون است که خدا بیان کرده. حالا دوست من، خیش و قوم من، رفیق من یه مقداری انعطاف میخواد از حق صرف نظر کنن، این با مزاق علی نمیسید. اگر شما این اصل را، این سوژه را بگن دنبال کنید، در همه انحرافاتی که در مسائل سیاسی اجتماعی مسلمان ها واقع شده، جلوترش هم همین ها بوده، منتها ما درست از تاریخ قبل از اسلام درست اطلاعی نداریم، مگر اون چی در قرآن و روایات معتبر خودمان اومده باشه. اما تاریخ صدر اسلام را تا به حال شما ملاحظه کنید، هر جا انحراف اجتماعی سیاسی واقع شده در جامعه اسلامی، مال این بوده که کسانی میخواستن به حق خودشون راضی نباشن، میخواستن از اون چارچوبی که اسلام تعیین کرده اندکی زاویه بگیرند. همون منشأ فساد، انحراف، خونریزی، دشمنی، اختلافات، برادرکشی ها، فساد های دیگه شده. هر جا کسانی سعی کردن در همون چارچوبی که اسلام ترسیم کرده حرکت کنند، هواهای نفسانی اونها را از حق باز نداری، اونجا راه مستقیم پیش رفتن، هم خیر دنیا نصیبشون شده هم آخر. همه افتخار و شرف تو این دنیا نصیب پیدا کردن نسبت به کفار و اجانب و دشمنان، کسانی که سرسخت ترین دشمنان بودن، با کمال اقتداری که داشتن اونجا که اینا طالب حق بودن دنبال حق رفتن بر اونا غالب شد. اگه میشد قاب و خیالی زیم ما میتونستیم سفری بکنیم به 100 سال آینده، میشد در زمان 100 سال آینده باشیم یه چند روزی، اون وقت برگردیم این دورانی را که دوران انقلاب بود تماشا کنیم، به عنوان یه قضیه تاریخی ببینیم. ما الان قضایای بنی اسرائیل و قرآن برامون نقل میکنیم به صورت تاریخ ببینیم، قضایای صدر اسلام رو به صورت تاریخی ما میشینیم قضاوت میکنیم، تحلیل میکنیم. اما قضایایی که درش هستیم مثل ماهی تو آبیم، این وقت تحلیلش نیست، این الان درگیرش نیست. آگاهی نسبت به اون چه میکنیم و برامون میگذره چندان نداریم. وقتی قضیه تموم شد و ما میتونیم میشینیم تماشا کنیم میگیم چه کردیم، چه شد، چه کردند. من گمانم اینه که کسانی که اومدن کربلا سید و شهدا رو به شهادت رسوندن خودشون درست نمیفهمیدن دارن چه کار میکنه. اینا بعضی هاشون سران سپاه علی بودن تو جنگ صفین، کسانی بودن که سالها پای منبر علی بودن. خب این داستان رو همه شنیدیم که عمر صد تا چند روز قبل از جریان عاشورا و اینا مردد بود که این را بپذیره این امارت رو یا نه. وقتی بهش پیشنهاد کردن شب تا صبح قدم میزد و فکر میگه که من این پست رو قبول کنم یا نه. از یه طرف میگفت اگه قبول کنم ملک ری را خواهم داشت، اما عذاب خدا را هم باید بپذیرم، کدومش را انتخاب. هی قدم میزد و یعنی طور بود که این دوتا را با هم مقایسه میگه، خوشی دنیا را بود ولی میدونست جریان چی است. اما این کسانی که ده ها هزار همینطوری رئیس یک قبیله می اومد دنبالش می اومدن را می افتادن، من خیال میکنم نه اونهایی که اومدن در سقیفه درست می فهمیدن دارن چه غلطی می کنن، و چه عواقب سوءی خواهد داشت، چه مسئولیت هایی به گردنشون خواهد اومد. تا روز قیامت هر انحرافی اتفاق بیفته در دین یه سهمیش مال اینا نبیشته خواهد شد. نمیدونستن اینجوری، باور نمیکنن. میگفتن حالا این چند روزی زندگی میکنیم، بعدم نوبت علی میرسه، بعدش میگیم با علی هم. یا نمیگفتن بالاخره ریاست حالا چه علی باشه چه اون، این یه خیش قوم پیغمبره، اونم یه داماد دیگه شه عثمان مثلا. سهل میگرفتن قضیه را، درست فکر میکرده این عاقبتش چیه، به کجا میانجام. اما حضرت زهرا اینجا ملاحظه بفرماییم، میگه بله حالا شما گیج هستید نمیفهمید چیکار میکنید. لقد لقحت، حالا این شطر آبستن هست یا این فطره آبستنه؟ فعلا آبستن است، شما نمیدونید عاقبتش چی میشه، اما به زودی این خواهد زایید. این زایمان که واقعا خواهد شد و کم کم میفهمید چه کردید، چه اشتباهی کرد. میخواد برید شیر شطر بدوشید، وقتی میدوشید میبینید خون تازه است. کاش خون بود فقط، زهر کشنده است. درسی که ما باید از اینجا بگیریم اینه که البته نسبت به هر مسئله عاقل باید فکر کنه، عاقبتش رو ببینه. نسبت به مسائل خیلی ساده حتی یه نگاه کردن، یه گوش دادن به یک سخن هست، اما اونجا که پای مسائل اجتماعی و مسائل یک امتی در میان هست ساده نگیریم، اطرافشو درست بسنجیم. اگه این طرف بریم به کجا میانجامیم؟ نگیم حالا میگذاریم ببینیم چطور میشه. این روحیه را لااقل در مسائل اجتماعی نباید داشت، ولی هیچ شباهتی با علی و آل علی نخواهیم داشت. شباهت ما بسرد با اونای طرف به طیف مخالف بیشتر خواهد بود. اقلن ما در مسائل سیاسی اجتماعیمون کاری که میخواییم بکنیم، قدمی که میخواییم برداریم، ببینیم این عاقبتش به کجا میانجامه، به این آثار زودگذر و پیش پا افتادش فقط نگاه نکنیم، یه خورده فراتر بریم، روز بعدشا، سال بعدشا، و اگه همت داشته باشیم قرن بعدشو ببینیم این کار چه نتیجه خواهد داد. این شطر آبستن وقتی میزاد چی به بار خواهد آورد؟ اگه این روحیه را در خودمون تقویت کنیم، تمرین کنیم، زود در یک مسائلی تصمیم نگیریم یا مسامحه و سهلنگاری نکنیم، کاری که میفهمیم خوب مطمئن بشیم که این وظیفه شرعی است، حجت داریم پیش خدا که این کار رو باید انجام بدیم، بعدش هم موقع انجامش که شد با کمال قاطعیت انجام بدیم و وایسیم باش. اگر وظیفه‌مون تغییر کرد باز فردا وظیفه دیگری داریم، وظیفه دیگه همونطور. باید ببینیم هر آنی خدا از ما چی میخواد. امروز وظیفه من چی؟ ملاحظه کاری ها و سهلنگاری و حرف مردم و این حرف ها رو میذاریم، اینا با مکتب علی نمیسازیم. اگر ما میخواییم پیرو واقعی علی باشیم، اقلن در مسائل اجتماعی باید دوراندیش باشیم، عواقب کار رو بسنجیم، تابع هوا و هوس هامون نباشیم. وفقنا الله و ایاکم.